بسم الله الرحمن الرحیم. سوم از اعضایی که دیش ذکر شده انف هست. در تعبیر شرایع داره که از استوصله فیه دیه، استوصله در تعبیر مبسوط که خود جالبتر به نظر میرسه و یعنی در حقیقت روشنتره، مقصود از استوصله همینه و در روایتون در روایت این تعبیر اومده، ایشون هم از روایت گرفتن، ولی عبارت مقصود روشنتر میکنه. و فلان ازا او آ ای استو او جد ان نهتون بنامه بر حالا و فیه دیه یا منطقه منانده به هر دو شکیه، اما خب عبارت مبسود روشن تره. او آ ای استو ابا جدعن، جدعن منه قطعه. خلاصه معناش این است که بینی رو کلن قطع بکنه، چه منخرین و چه حاجز بین از منخرین و چه به اصطلاحیشون روسه ان، یعنی اگر معناش همون مجتمع به اصطلاح عضله، نه عضله، همین استخوان وسط بینی باشه. به هر حال در صورتی که مجموع دماغ رو جان قطع کنه، یکی کامل باید بده. و همین کیفیت هست که اگر مارن، که مارن به معنای مالان منهو، یعنی اون قسمت نرمه بند دماغ رو، یعنی استخوان رو کاریش نداشته باشه ولی کل نرمه دماغ رو قطع بکنه، این هم که یک دیه کامل باید بده. و همچنین اگر بشکنه دماغ رو و در حقیقت فاسد کنه، یا کسره او فسده، نیباید شرایط در اینا هم دیه کامل هست. تا اینجا هیچ بحثی نیست. دلیلش هم در روایات متعدد آمده که رفع الانف ادیه همجور علال اطلاق، که من حالا کتاب بودم فرصت شد تنتشو میخونیم، و هم اون قاعده کلی که در باب اول ادیات اعضا اومده بود که روایت عبدالله بن سنان، صحیح عبدالله بن سنان میگفت که اعضایی که در بدن یکی هستند یا دوتا هستند دیه کامل داره و در نصفش نصف دیه هست. حالا بینی رو از اعضایی حساب میکنید که یک عضو، یا به خاطر داشتن دو منفعت و به قول خودشون منخرین و حاجز بینهما که اون استخوان وسط هست، دو حساب بکنید. در هر صورت تون متن روایات هست و روایات متعدد هم هست و تصریح شده به این که فیه دیه از ازستو سلا یا ازستو او آ ای قطع جمعیش رو جدعن قطع جدعن یعنی قطعن، یعنی قطع در قطع مستوعب باشه. به هر حال در این مسئله هیچ اختلافی نیست، همه فقها قبول دارن، دلیلش هم متن روایات باب هست. حالا اگر یکی از این دو قسمت بینی رو جانی آسیب برسونه، یعنی یکی از این دوتا منخر رو آسیب برسونه، حالا به معنای این که به اصطلاح در درون او سوراخی ایجاد بکنه به رمح او سهم او غیر ذلک، یا قطع نسبت به قسمت یه قسمتش باشه دونه یه قسمتی، طبعا نصف دیه هست. علی القاعد نصف دیه است و فی روایت ثلث دیه که گفتن این روایت ضعیفه و دو تا روایت هم هست که ساجبار هر دوی روایت رو نقل میکنن ولی ضعفش منجبره به شهرت عمل اصحابه، یعنی بیشتر اصحاب قائل شدن به اینکه ثلث دیه هست، در احد از منخرین ثلث دیه هست و حالا که اون قاضی کلی میگه نصف دیه هست، ایشون هم میگن که نصف دیه هست. شهید در مسالک اون آخرش میگن که اولا اینه که بگیم ثلث دیه هست. درسته که دو تا روایت، دلیلشون هم اینه که میگن دو تا روایت داریم، درسته که این دو روایت ضعیفه، اما عرض شود که عمل اصحاب جابر این ضعف هست. عبارت مسالک این هست، می فرمایم عرض کنم که اختار شهید فی مسالک از سوز قال، این عبارت مال مسالکه، الاکثر از سوز عملا به روایتین دالتین علیه و این ضعف طریقت هما طریقه هما. چرا مثل اکثر عمل کردن؟ یه تأییده ما به شهره و به انل انفل موجب لدیه یشتمل علا حاجز و منخرین و لعصالت البراعه من از داره. یعنی در حقیقت سه تا دلیل ذکر کردم، خوب دقت فرمایید. به نظر من دومیش به عکس مطلوب ایشون نتیجه میگه، ولی خب حالا اولیش اینه که دو تا روایت داریم که حالا یه روایت شما میخونیم امروز و خود ایشون هم نقل کردن این روایت رو، صاحب جواهر هر دو روایت رو نقل کردن و فروعات متعدد دیگری را هم صاحب جواهر نقل کردن، ولی اکثرا رفتن به طرف حکومت و در شمول این روایات نسبت به اون موارد تردید کردن و قائل شدن که به مقداری که حاکم مثلا بگه و حکومت بگه. ولی حالا اونی که الان مورد بحثه، در کل بینی اگر قطع مستوعب باشه قطعا تمام دیه است، در احد از این دوتا به اصطلاح منخر اختلاف است که نصف باید باشه که علل قاعده میشه یا ثلث باید باشه. حالا این عدلیش نروز کنین، اکثر قائل به ثلث شدن عملا به روایت این عدالت این علیه و این ضعف طریقه هما به تعییده ما به شهره. خب تا اینجا درسته که بالاخره دو تا روایت داریم، این دو تا روایت برخلاف اون قاعده اولی میگه سوز، بلا قاعده اولی اینه که هر چیزی که در تمامش به اصطلاح یک دیه کامله، در نصفش هم نصف دیه است. اما اینجا چون روایت داریم که سوزه، نص داریم، به نص عمل میکنیم و میگیم سوزه، ولی و ضعف طریقش رو هم جبران کردن به شهرت عملی. بعد میگن و به ان الانف الموجب لدیه یشتمل علی حاجز و المنخرین. خب این چه دلیلیه برای این که باید ثلث باشه؟ این اگر فقط همین رو بگیم قبل و بعدش بذارید کنار، و لان الانف الموجب لدیه یشتمل علی حاجز و المنخرین، بله بینی که دربارش گفته شده باید یک دیه کامل داده بشه، داره دو قسمته، دو تا منخر هست و وسط چه میگه استخوان هست که جدا میکنین دو تا رو از هم. خب هم ولی انل انفل مشتمل الانفل که الذی له دیه مشتمل بر دو قسمته. خب این ظاهرش چیه؟
منظور این که مشتمل بر سه قسمته، یکی منخره اینی، یکی حاجد وسط، بعد چون سه قسمته خب میشه یک سوم.
وقتی یعنی دیه‌ای که در روایات اومده است که برای کل در حقیقت به اصطلاح یک دیه کامل است، چون دو تا منخر هست و استخوانه هست، تمام تقسیم باید بشه،
چون سه قسمت، اگه یه قسمتش آسیب دید میگن علل قاعده میشه ثلث. یعنی صحبت سر دیه یک منخره
یشتمل و علا بل میشه اینجور باشه یشتمل و ولعن من استدلال دومیشون ولعن انف الموجب للدیه یشتمل علا حاجز و منخره این. خب وقت با تعبیر شما اینجور بگیم که چون سه قسمت میشه یکی حاجز رو یعنی بگیم حاجز مستقلن بیه داشته باشه، در حالی که درباره منخره این روایت وارد شده، درباره کلم روایت وارد شده، درباره استخوان وسط روایت مستقلن چیزی نداریم. و قاعده کلی که تا حالا به ما گفتن در بیاد اینه که وقتی نسی نداشتیم حکومت باید باشه. ولی به هر حال این توجیه خوبیه که بگیم که ایشون یعنی توجیه به معنای استدلال ایشون، استدلال خوبی میتونه باشه که بگیم اون دیه ای که برای عقد در روایت گفته شده ولی حالا که یکی از این دوتا منخر آسیب دیده ثلث، چرا برای اینکه دیه رو تقسیم کنیم بگیم به شرطی که بعد استخوانش آسیب ندیده باشه، فقط یکیش آسیب دیده، اگر یکیش آسیب دیده باشه خود به خود نتیجتا بگیم ثلث. دلیل سومشون هم بر اساس براعته که میگن ولعنه اصالت البراعه هست از ولعنه ولی اصالت البراعه من از ظاهر. بعد خودشون میگن و هو اولا که یعنی میشه نسبت داد به شهید که ایشون سورس رو اختیار کردن. عرض کنم که خب تا اینجا نظر شهید و نظر محقق هر دو روشن میشه در باره کل و در باره بعض یا نصف. حالا نصف هم به شرط همین که در حقیقت اون حاضر وسط آسیب نبینه. صور عدیده ای رو صاحب جواهر نرم میکنن که اگر مثلا ضربه ای زده که کت شده فقط همین، هیچ آسیبی دیگه نده، فقط کت شده، حالا که کت شده چی میگن حکومته. اگر که صغبه ای ایجاد کرده که بعد این صغبه لم یصد یعنی بسته نشده باشه، در برخی روایات بهش اشاره شده ولی ایشون باید میگن حکومته، یعنی حاکم نگاه میکنه و به نظر حاکم باید مقدار دیه معین بشه. و همینطور فروع زیادی باید نقل میکنن که چند تا فرع نقل میکنن و بیشتر اینها به همین دلیلی که اشاره میکنن که چون در متن روایات نیامده که آلا روایات رو نگاه میکنیم و تقسیم هم بخواییم بکنیم به نسبت با تقسیم بشه، از این جهت میگن حکومت یا به نسبت، در بعضی هاش هم خود ایشون هم میگن به نسبت، یعنی دیه رو تقسیم میکنیم ببینیم چه مقدار از این بینی آسیب دیده، از اون در سقف بینی تقسیم میکنیم و به نسبت داده میشه.
اگر برای باشه که اثنین رو در نظر بگیریم نصف،
اجازه بدید دکتر نکته هست که من یادم نره،
نصف بهتره
میرسم، حالا بهتر و بدتره که ما نمیم با بهتر و بدتری که نمیتونیم تصمیم
بگیریم،
باید ببینیم مفاد روایت چیه و بالاخره اگر روایت بود به روایت میگیم هرچه میخواد باشه، اگر روایت نبود اون موقع میگیم حکومته، قاعدش اینه که حکومته، یعنی حاکم نگاه
بکنه.
اجازه بدید من تون دیروز شما تشریف نداشتید دو تا نکته بگم که ممکنه یادم بره. یکی این که دیروز عرض کردم که کل ذالک اذا بقی شم و اصل استشمام باقی باشه، به دلیل این عبارتی که داره ولو قطعه فذهب شمه فدیتان. خب این فدیتان رو در ظاهر من اینطور معنا کردم که یعنی یکیش مال عضو یکیشم مال اون حسه، ولی دنبال دلیلش میگشتم که بالاخره این فدیتان دلیل نقلی چیزی دیگه هم داریم یا نه، و الا بالاخره دماغ یعنی بینی، عضو میخوام بینی مرکز شمه، خب اگر قطع کرد بینی رو قطعا شم من بقط میشه. خب روایات مکرر میگه و فعل انت عدیه یا فعل الف معت ابل، چندین جا داریم که و فعل انت معت ابل یا و فعل انت عدیه مکرر داریم، ایشون هم خب میگن و فعل انت عدیه. اما حالا اذا قطع فذهب شنو فدیتان، این دلیلش چیه؟ چرا بگیم دیتان؟ حالا ما یا اون توجیه که من کردم درسته یا نه؟ من یه خود پیگیری کردم دیدم اصلا عبارت ممکنه در شرایع نباشه و دیدم در مسالک توی موقتن گذاشته و در شروعی که شرح داده شده مثل اینکه این جمله را اصلا شرح نکردن. قاعدتا اگر من فرصت نکردم متن شرایع رو ببینم، یعنی شرایع جداگانه مستقلن، نه توی جواهر یا توی مسالک یا توی همین نوشته مرحوم ننکرانی و یا شروع دیگه هست، ظاهرن این عبارت که تو معبقت این گذاشتن تردید دارن که از شرایع باشه و لذا قدر مسلم صاحب جواهر از شرایع نمیدونن عبارت رو. چرا؟ برای این که اطلاق روایاتی که، یعنی اگر ما باشیم و استدلال واقعا اطلاق روایاتی که میگه دخل انفردیه و عبارت مقصود هم که میفرمون که لو او آ یعنی اشتمل عجب ان قطع همشو بگیرد عدیه و هیچ چیزی دیگه اضافه نکرده، چرا دیتان؟ به هر حال چه شمش باشه چه شمش از بین بره، قطع بینی موجب یک دیه است، قاعدتاً هم قطع کل شم از بین میبره، مثل لسان. لسان که مرکز شم ذوق هست و طعم اشیاء رو احساس میکنه، بینی هم بوی به اصطلاح چیزهایی رو که دارای بو داره و رائحه‌ای داره رائحه رو احساس میکنه. خب روایت میگه و فل انفعت دیگه، یعنی از استو و یا استو سلا فرق میکنه، یعنی اگر کل بینی رو قطع کرد یک دیگه کامل باید بده. خب حالا ظاهرش اینه که وقتی دماغ رو بینی رو کلن قطع بکنه شمش هم از بین میره. پس این عبارت تقریبا برخی از صارحین این عبارت رو قبول ندارن این مطلب رو، ولذا توی مسالک که متن شرایع رو آورده و بعد شرح نوشته این جمله رو برده توی معبقتین، یعنی تردید دارن که شرایع چنین قائل باشه. ما هم الان نمیتونیم نسبت بدیم به مرحوم محقق و بگیم ایشون گفتن دیتان، اطلاق روایات هم اجازه نمیده که بگیم دیتان. چرا دیتان؟ من دلم میخواست که دلیل نقلی روایی مثل موارد دیگرش که لو قطع مار نهو بازم دیه کامله، لو کسره بازم دیه کامله و هر حال یا لو فسده دیه کامله، اینا تو روایت اومده و روایت خوب قابل استناد و استدلال هم بشه. اما حالا اگر لو قطع و ذهب شمه فدیتان، این عبارت مدرک درستی به نظر ما نداره. این یه نکته که من دیروز عرض کردم باید اصلاحش بکنیم. حالا البته باید متن خود شرایع را هم ببینیم، به متن شرایعی که تو جواهر شرط داده شده نگاه نکنیم. جواهر اصلا این رو قصد کرده، یعنی نداره این جمله رو، اصلا نداره در شرح این جمله رو نیاورده. معنیش اینه که قبول نداره که این جمله رو به اصطلاح ما قائل بشیم که دیتان، ولی اون توجیهی که من عرض میکردم خب میتونه توجیه باشه ولی دلیل نقلی واقعا نداریم و خلاف اطلاق روایاتی هم هست که تا حالا گفتیم و حالا بعدیاش هم میکنیم. خب پس در قطع کلش بحث دیگر نداریم. نکته دومی که نکته قابل توجهیه، البته این در بحث دروز نیامد ولی لازم هست که بهش توجه بکنیم، این نکته رو شارحین وسائل و شیعه دارن از جمله آقای شهرانی که در این چاپای اخیر وسائل، البته حالا اینی که از کنم انتشارات جامع مدرسین داره چاپ میکنه کامل تر ظاهرن از اینا، اینایی که ما داریم نسبتا کامله، یعنی مطالبی از محفرین داره مثل مرموم آتولای شیرازی و یا آقای رازی که شرح وسائل رو به اصطلاح یعنی تصحیح میکردن وسائل رو، آقای شعرانی نکته دارن اینجا که دیه اعضا و حتی دیه نفس که قبلا گفته شده این زمان آوره، ولو ما دیه ابواب دیه رو جدا کردیم از ابواب موجوده با زمان. اگر دقت فرموده باشید ما بحث دیه نفس رو که تمام کردیم، ابواب زمان رو خوندیم و موجبات زمان رو که مباشرت یا تسبیب و موارد شبهه و مسائل زیادی راجع به موجبات زمان گفته شد و باب دیه اعضا رو جدا کردن از باب موجبات زمان و موجبات زمان رو جداگانه ذکر کردن، دیه نفس رو جدا ذکر کردن، دیه اطراف را هم بعد از موجبات زمان آوردن. در روایات بابا مینن همینجوره. آقای شهرانی میگن که این تقسیم بندی منشأ این اشتباه نشه که به اصطلاح زمان نداره دیه، همینقدر که جنایت واقع شد جانی زامنه ولو در دادگاهی نره و ثابت نشه و ولو مجنی و علیه مطالبه نکنه و یا ندونه اصلا و مطالبه هم نکنه، زمان داره، ذمه در حقیقت جانی مشغول به دیه است. این نکته جالبیه، یعنی باید بهش توجه کرد. ما تا حالا تصورمون بر این بوده و بحث میکردیم که باید مجنیون علیه بیاد در دادگاه ثابت کنه که هذا هو الجانی و جنایتش هم این مقدار هست و طبعا دیهش هم این مقداری که در نقل و در روایات آمده باید این دیه رو بدهد. حالا اگر مجنیون علیه اصلا نمیدونست که زمان داره و نمیدونست که حق داره بره بگه باید دیهش رو بدی، نمیدونست و یا میدانست ولی از دستگاه قضا اطمینان نداشت که به حرفش برسن، دستگاه قضا جور بود، نمیخواست به دستگاه قضا جور اصلا مراجعه بکنه و یا دستگاه حق بود ولی اطمینان نداشت، از این جهت مراجعه نکرد. آیا این که مراجعه نکرد از مجنون علیه موجب براءت ذمه جانی میشه نسبت به دیه یا نه؟ ظاهر این روایاتی که مثلا در واقع انت میگد که یا در باب موی سر داشت که اگر نروید دیه کامله، یا در موی مثلا موجه داشتیم یا در موی به اصطلاح صورت هم داشتیم، مواردی که قبلا گفته شد که دیه داره، روایات که میگه دیه داره یعنی چی؟ یعنی اگر مجنیون علیه برود و ثابت بکند که هذا هو الجانی و منم مجنون علیه هستم و مقدار جنایتی مرا دارست باید دیه بده یا نه؟ ظاهر دلیل اینه که زبان آوره ولو در ابواب زمان نیاورده باشند این روایات دیه را و جدا کردن صاحب اصال هم جدا کردن دیگه، ترتیبی که ملازمی فرمود کتاب اصال ما کمی دوره، اول دیه نفس بود و فروعاتش، بعد موجبات زمان بود و فروعاتش، الانم بحث از دیه اطراف هست و فروعاتش. ایشون میگن این جدا کردن، آقای شهرانی میگن که جدا کردن این ابواب همین شبهه رو به وجود نیاره که دیه زمان نمیآورد، یعنی جانی هر کجا که جنایت کرد ضامنه اگر دیه داره، که دیه اگر دیه در دیهش قطعا ضامنه به دلیل روایات باب، در جایی هم که دیه نداره جنایت به تبعه منشأ زمان هست ولو این که مجنون علیه نداند یا نرود به دستگاه قضایی مراجعه بکنه. این هم نکته دومی که لازم بود بهش توجه بکنه.
اگر از دنیا هم برود، اگر مجنون علیه از دنیا هم برود
یعنی به ذمه‌اش بری نمیشه، جانی ذمه‌اش بری نمیشه، جانی باید به ورثه‌اش باید بره بده یا ورثه‌اش حق دارن مطالبه بکنن. بله، معناش این میشه دیگه، معناش اینه که ذمه جانی مشغول میشه به خاطر جنایتش به دیه، قطعا در مواردی که دیه داریم و یا به مقداری که جنایت در حقیقت مطابق عدل حکومت باید معین بکنه، مثلا در عنف کلشه، حالا بعضی از عنف را آسیب رسنده، یک قسمتی از دینی رو قطع کرده، اتفاق فتوا این هست که بر اساس مساحت دیه تقسیم میشه، و یه قسمت هست. خب حالا این دیه که تقسیم میشه به بر اساس مساحتی که این آقای جانی قطع کرده باید بپردازه، این به عهده به اصطلاح جانی هست، ولو لم یطلب جانی و ولو لم یعلم به این که میتوند سهمی از به اصطلاح دیه رو بگیره به نسبت مقداری که آسیب رسنده. این نکته دوم. اما مورد اختلاف که بین عرض کنم که شهید و دیگران یا بین تعدادی از فقها، بالاخره دو طرف قضیه نظر دارن. ایشون میگن که مشهور به روایت سلس عمل کردن، گفتن که اگر یکی از این دو منخر رو فاسد کرد به اصطلاح سلسش رو، سلس دیه رو باید بده. ببینید عبارت شرایع اینه: و فی احد المنخرین نصف دیه، این الان قاعده، لانه اذهاب و نصف المنفعه و هو اختیاره المقصود. شیخ هم در مقصود همین اختیار کرده. و فی روایت ریاض عن ابی جعفر علیه السلام عن ابی علیه السلام سلس دیه. بعد ایشون میگن وفی روایت ضعفون غیر ان العمل به مضمونه ها اشبه. در این حال خود محقق هم سورس رو اقرب میدونن تا نصف رو، با اینکه قاعده اولی که روایات عبدالله بن سنان میگفت در احد از منخرین باید نصف باشه دیگه، وقتی در کل یک دیگه کامله در یک شم باید نصف باشه، ولی روایت این روایت قیاس در حقیقت از امام باقر سلام الله علیه میگه سلس. صاحب جواهر یه روایت دیگه هم نقل میکنن و میگن دو تا روایت در باب هست که شهید به هر دوش اشاره میکنن و عبارت رو خوندیم که میگن فی طریقه ما ضعف اما شهرت فتوایی هست. بنابراین نسبت به احد از منخرین اگر جانی آسیب رسوند بالاخره باید نصف دیه رو داد یا باید سلس دیه رو داد، بین فقها اختلاف هست، بین در فتوا هم اختلاف هست. دو دسته فتوا هست، یک دسته گفتن نصف، یک دسته گفتن سلس. اونایی که گفتن نصف به روایت عبدالله بن سنان که در اول باب دیات اعضا آمده است و قاعده کلی عمل کردن که در هر کجایی که مجموعش یک دیه کامل داره نصفش هم یک دیه کامل داره، منتها بینی رو باید سه قسمت حساب کرد. بنابرای توضیحی که شما فرمودید و توضیح عبارت شهید هست میتونه اینجور باشه که در حقیقت علت این که سورس رو مشهور به اصطلاح ترجیح دادن و عمل به روایت کردن شاید واقعا همین باشه که لأن العنف مشتملون علا منخرین والحاجد بینهما و روایت هم میگه فیه سورس. حالا اصلا این استدلال هم نداشته باشیم وقتی روایت میگه فیه سلس، خب فیه سلس دیگه چرا نداره، من نمیدونم چرا. شاید به خاطر این باشد که مشتمل بر سه قسمت هست و تقسیم میشود. حالا اون روایتی که عرض کنم که امام باقر سلام الله علیه نقل شده است روایت کتاب ظریف هست. این نکته هم بگم که ظریف رو خیلی ها ظریف ابن سبا، ظریف ابن سبا رو میگن کتاب، یه بارم اینجا بحث جمله بحث کردیم ولی من خودم تصور میکردم که تضعیف شده، ولی باز مراجعه کردم جامع الرباط میگه نه ایشون بله کان کوفیان ولیکن نشأ فی البغداد و با توثیق فهرست شیخ و رجال نجاشی ایشون رو موثق میدونه، یعنی میگه ظریف ابن سبا به اصطلاح موثق هستن. منتهاش چون کتاب ایشون کتاب ظریف در حقیقت یه چیزی را از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کرده و تو اون کتاب چیزای متعددی هست که صاحب وسائل تکه تکه کردن و چند جای نقل کردن از جمله در باب عرض که گفتن میسرد. اما این روایت که در حقیقت از امام باقر هست روایت اینه: محمد بن یعقوب فاسانیده الى کتاب ظریف ان امیر المؤمنین علیه السلام فلان قال فان قطع روست الان. این روس مورد اختلاف شده از موضوعن و حکمن که دیروز اشاره کردیم که روس چیه. ایشون میگه این روایت میگه وحیت طرفهو در عبارات فقها گفتن وطرت الانف، وطرت الانف، یا در بعضی لغت ها آمده است که مجتمع و ما لان من الاستران انف، یعنی اون نهایت استخوانی که حاجز بین اصطلاح من خرین هست. حالا بالاخره روسه یک اصطلاحی تو روایت اومده و تو عبارت فقها هم بعضی ها از همین روایت گرفتن روسه انف رو، یعنی اون قسمت بالای قدر متیقن طرف انف بگیریم، طرف حاجد، طرف او بهیه، طرف او روست الانف بهیه، طرف او روایت میگه طرف او. فان قطع روست الانف بهیه طرف او. و لغت رو عرض کردیم که چند جور معنا کردن، صاحب جوارم دوست لغت دیگم آوردن از لغویین دیگه در کنار این دوتا لغتی که خود شرایع نقل کرده، و در کل حتی بعدش هم خیلی مفصل وارد شدن که البته اگر حوصله‌اش رو داشتید مراجعه کنید، ولی لا تعالی تحته که آمدن جمع کنن بین قول لغویین رو و بین روایت رو با تکلفاتی، و صاحب جوار خواستن بگن که این بحثایی که آمدن معنی روسه را جوری بکنن که با این روایت تطبیق بکنه، این خیلی این تکلف قابل قبول نیست، و متن تکلف را هم ذکر میکنن، تقریبا یک نیم صفحه هم در این باب صحبت میکنن. اما حالا در هر حال قدر متیقن از نظر لغت و از نظر عبارت شرایع روسه عبارت شد از خود ایشون گفتن و فر روسه و یل حاجز بین المنخرین نصف دیه، یعنی به نظر محقق روسه یعنی حاجز بین المنخرین، یعنی استخوان وسط دوتا سوراخ دماغ، سوراخ بینی. عرض کنم که یا بعضی ها گفتن نه مجموع این استخوان، اون قسمت بالای استخوان هست، روسه مجتمع اون قسمت بالای استخوان هست، ولی در هر صورت گفتن فدیته او 500 دینار. بعد گفتن روایت میگه که به این نفذت فیه نافذتون لا تنصد یا لا تنصد به سهم او رومن، اگر چیزی رو توی بینی ببره و سوراخ بکنه در حقیقت بینی رو یا اون روسه رو به سهم او رومه، فدیته او 300 دینار و 330 دینار و 300 دینار 333 دینار و 1/3 دینار، یعنی 300 در حقیقت. این روایت از ظریف در کتاب ظریف روایت از امام باقر علیه السلام میگه سلس. عرض کنم که بعد دنبالش تو دنبال روایت داره که به امکانت نافذتن تا برعت بل تعمد، اما اگر که چیزی رو در بینی فرو کرده و جنایت وارد کرده و آسیب رسنده و ولی بعد بالاخره یواشواش دوباره خوب شده، بل تعمد ملتهم شده، یعنی مرتبه جبران کرده و سلولهاش برگشته و خوب شده، فدیتها خمس و دیت الانف 100 دینار و ما اصیف ما اصیف منه تعلا حساب، اما اگر دیگه به اصطلاح قسمتی از بینی رو دیگه اصیف منه، این بینی رو یک جاش ضربهی بهش وارد شد، اصابه مصیبتی بهش وارد کرد، اصابهی برده او داشت، حالا قطع هست و خرم هست، خرم هم به معنی سقوب هست، یعنی سوراخ کرد داره مثلا منشق کرد یا به اصطلاح قطع کرد، همه اینها هست. یکی از صور عجیبی که اشاره کردن که صاحب جواهر اضافه کردن صور خیلی زیادی رو، اون آخرش میگن که اگر یه جوری قطع کرده که به پوست رو آویزان جانی جوری کرده که بینی رو آسیب رسنده، از تو قطع کرده ولی به پوست آویزانه. که اینجا مثلا چه کار باید کرد؟ یکی از صحبتی که مثلا ایشون اشاره میکنن، بعد خود ایشون آمدن مفصل میگن خب حالا آویزانه بالاخره باید قطع بکنه یا نباید قطع بکنه، این پوست که خاصیتی نداره، باید به دست خودش قطع بشه، به دست جانی قطع بشه. از این صحبت ها بسیار کردن، ولی در همش میگن بالاخره نتیجتا حکومت هست. یعنی اینجا هاتون روایات این صحبت رو ذکر نکرده، حکومت هست. روایت فقط ذکر اونجا رو که ذکر کرده اینه که کل بینی رو قطع بکنه یا فاسد بکنه و یا بشکنه و عرض کنم که و یا قسمتی از بینی رو قطع بکنه. اما حالا این صور دیگری رو که میشه تصور کرد در احکام جنایت، اینا رو اگر چون در متن روایت چیزی رو نداریم، عرض کنم که باید به حکومت تمام کرد، که صاحب جواب به حکومت تمام کردن و میگن حکومت هست. هر شبت که تا آخر
مطلبی که آجا با شما فرمودین سلسلیه، حالا شاید سه قسمت بینی رو میکنین، این وجهی نداره.
طبیعت ها سه طبیعت ستونه دینا هم اون سلسل
این قسمتی که فرمودین شما سلسلیه، به لحاظ اینکه بینی
دو تا روایت داریم که میگه سلسلیه.
حالا اجازه بفرمایید شما یه مطلب دیگه رو فرمودین، به لحاظ اینکه شاید بینی سه قسمت حساب بشه، اینطور فرمودین.
عرض کردم یکی از استدلالات شهید در مسئله اینه، این استدلال را توجیهش رو ایشون ذکر کردن، توجیه خوبی هم هست، ولی حالا شما این حرف رو قبول نداشته باشید، روایت رو چطور؟ روایت رو چطور؟
در وزونم داره اونجا هم روایت داریم،
اجازه بدید. بله این مطلب درست نباشد. خیلی خوب، چون اشتملت به اصطلاح بینی انف اشتملت علا سلاسه قطع از منخرین و حاجز بینه ما، اینو بذاریم کنار، اینو نداریم. بعد این روایت داریم که وفی احد المنخرین سلس الدیه، اینا چی کار بکنیم؟ دو تا روایت داریم. وفی طریقه ما ضعفون ولیکن المشهور العمل به و جبران ضعف سند را شهرت عملی گرفتن و تعدادی از فقها هم عمل کردن. حالا این اختیار را شماست، میتونید این طرف انتخاب کنید، میتونید اون طرف انتخاب کنید، اما واقعا حجت کدوم طرفه؟
ما میگیم که نصف دیه اینجا اسنین در نصف دیه هست، بلاد این که زینت این برجهت شد،
حتی اقل هفشت بزرگان علمان متقدمین به متقدمین گفتن که سلس دیه هست لروایتین و امکان فی طریق اما ضعف ولیکن المشهور العمل به ما و شهید هم یکی از اون بزرگانه. شما میگه شهید اشتباه کردم، خب اشتباه کردم که کردن دیگه، فقها خیلی اشتباه میکنن، بعد فتاواشون خیلی هم درست میکنن، ما هم نمیتونیم. شما میخواد چیکار کنی؟ یعنی واقعا روایت این رو ترجیح میدی یا قاعده رو ترجیح میدی؟ هم قاعده روایت داره که روایت عبدالله بن سنان اول کار بود، یه قاعده کلی که فی عهد اگر فی کلش یک دیه بود در نصفش نصف دیه. حالا شما میگید عهد منخرین نصف، چرا؟ برای اینکه دوتا منخر داریم. خب شهیدم میگن نه، عهد منخرین نصف نیست، عهد منخرین سلسه، به قول ایشون و به قول خود ایشون لعن الارض تشتمل على ثلاثة اعضا منخرین و الحاجز بینهما. چیکار میکنیم؟ همجوری علیه نمیتونیم بگیم نه یا بگیم بله، بالاخره بین این دوتا واقعا قرار داریم، بین انا و بین الله. هم این روایت میتونه تعیید بکنه نصف رو بر اساس قاعده، و هم این دوتا روایت میتونه تعیید بکنه سلس رو بر اساس شهرت عمل به روایت. هر دو هم بالاخره در حقیقت اسناد روایته. اینجا دیگه واقعا اینجور مواردی هست که دیگه باید دید که آیا با این شهرت جابر روایت هست یا نیست. اگر اجازه بدید این جمله رو عرض بکنم و بحث رو تمام کنیم، که ما دو سه بار این مطلب رو عرض کردیم در جبران ضعف روایت، ضعف سند، شهرت عمل متقدمین از اصحاب رو ما قبول داریم. چرا؟ به خاطر اینکه شهرت متقدمین میتواند حاکی باشد از اینکه لعل روایت دیگری هم در باب وجود داشته و اون آقایون دیدن و به دست متأخرین نرسیدن. اما شهرت بین متأخرین، یعنی مثلا از زمان محقق به بعد، از سنه مثلا عرض کنم که تقریبا هفتم به این طرف، محقق مال اواخر هفتم بودن، اواخر ششم و اوائل هفتم، از اوائل سنه به اصطلاح قرن هفتم به بعد این شهرت ها چه مدرکی داره؟ مدرکش هم ناس که دست من و شما هم هست و بارها مرحومت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که همونی که دست اونا بوده دست ما هم هست، همونی که دست این آیین متأخرین بوده دست ما هم هست. یعنی همین روایات هست، همین کتب هست، همین روایات هست، منتهاش نحوه استنباط تفاوت میکنه. شما در استنباط میتونید بگید به شهرت نمیشه تکیه کرد واقعا. حالا ایشون هم میفرمان که به اصطلاح و یعنی اون جبر و ضعف طریق دوتا روایت شهرت عمل، ولی ظاهرا به شهرت نمیشه عمل به اصطلاح عمل کرد. نتیجتا نصف رو میشه تأیید کرد. یعنی اگر این عرضی که من عرض میکنم که هر شهرتی رو بهش تکیه نکنیم، به شهرت متقدمی تکیه کنیم. حالا این که ایشون میفرمایند به اصطلاح ضعف طریق را با شهرت جبران میکنیم، این شهرت کیه؟ شهرت بین متأخرینه؟ شهرت بین متقدمینه؟ اگر شهرت بین متقدمین باشه بله، ولی اگر شهرت بین متأخرین باشه خیلی نمیشه بهش استناد کرد. خب به هر حال این دیگه بحث زیادی نداره. من به نظرم میرسد اون فروعات متعددی هم که صاحب جواهر نقل کردن حق با ایشونه که بیشترش رو باید با حکومت تمام بکنیم. این روایات باب هم یه خودتون نگاه بکنیم، من آوردم که مکرر داره. عرض کنم که باب اول و باب چهارم از دیات اعضا رو نگاه بکنید و فل انت عدیا و فل اینین عدیا و فل مثلا اذن عدیا اذن عضو میخوام اذنین و فل اذنین، یعنی دو تا گوش رو اگر قطع بکنه که باید میشه طبق قاعده عدیا. و مقدار زیادی هم این روایت ظریف رو نقل کرده و از روایت ضعیف ظریف استفاده کردن. ما قبلا فکر کردیم کتابت رو باید این داری مثلا کمترش توجه کرد، ولی همینطور که عرض کردم به نظر من وقتی ظریف مثلا با آدم موثقی هست و ولو کتابت البته مثل روایت نیست، اون دیگه یه بحث دراییه که در دار خودش آقای برد کردن. روایت با کتابت تفاوت میکنه. میگه در نامه‌ای که نوشته بودن این مطالب آمده. خب نه در مطالب، این مطالب در نامه آمده، در نوشته اشتباه و خطا احیانا پیش میاد و لذا متقدمین سخت مقید بودن به اصطلاح مقابله کردن و در استنساخها حتما باید دو تا مقابله باشه تا تحقیق بشه. حالا مثل من و شما نیست که الان کتاب تحقیق و استفساری ها از کنم که سایر کتاب ها در چاپشون مقابله هایی که هست که عمل کرد، اما در قدیم مقید بودن و کتابت رو هر گفتن مثلا با شیخ خودش به اصطلاح مقابله کرده. اگر مقابله با شیخ خودش بوده یکی دو تا مقابله که باشه، یعنی کتابت به اصطلاح قابل استناده.